صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز و یاران با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا، خدای بخشنده و محبت و پدر یتیمان و مستضعفان، برای فرد فرد شما آرزوی سلامتی و شادکامی رو دارم. باشد که در این ساعت قلب و فکر و هستی وجود خود را متوجه خالق مهربان کرده و از او بخواهید که شما را در پناه خود نگاه داشته و از هر حمله اهریمنی در امان بدارد و نیازهای روزانه همه ما را برطرف سازد. در برنامه این ساعت توجه خود را به زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای خدا که در حدود 2700 سال پیش زندگی می کرد، یعنی میکای نبی، معطوف ساخته و با شنیدن پیامی که خداوند به او عطا کرده است، از قادر یکتا تمنا می کنیم که با ما صحبت کنه که روح و جان ما فقط و فقط به وسیله گفتار و حضورش در زندگی من آرامی می گیرد. ولی قبل از اینکه از کتاب میکای نبی که بخش 33 از تورات مقدس را به خود اختصاص داده است، آیات را براتون بخونم و تفسیر آن را برزتون برسونم، اجازه میخواهم که برای این شنوندگان عزیزی که از ما خواستند از حضور منجی زنده و شفا دهنده من عیسی مسیح براشون طلب شفاعت و شفا بخونیم، دعا کرده و آنها را به دستهای شفا بخش منجی زندمون عیسی مسیح زنده بسپاریم. این عزیزان عبارتند از آقای ابراهیم از مشهد، آقای منوچهر از تهران، حبیب الله از کرمان، خانم ملیه از رشت و الهه از تهران و خانم پوران از همدان. اگر شما هم کسالتی دارید و میخواهید که خداوند شما را شفا ببخشد و به نام مسیح با ایمان به درگاه بیایید، میتوانید با هم این دعا را بکنیم. ای قدوس عادل و ای خدای سلامتی و شفا دهنده، به درگاه مقدس و حیات بخش تو روی آورده و از تو که زندگی می بخشی استدعا داریم که دست شفا بخش خود را بر این عزیزان و همه کسانی که با ایمان به درگاه تو میان و طالب شفا از تو هستند بگذار و آنان را با کلامی شفا بده. ای پدر آسمانی، خود فرمودید که بطلبید تا بیابید. ما به نام مسیح زنده که طبیب طبیبان و شفیع ما می باشد به درگاه تو آمده و استدعا داریم ای خداوند دعای ما را بشنو و شنوندگان عزیزی که از کسالت جسم و روح رنج می برن شفا بده. ایمان داریم ای خدا که تو دعای ما را میشنوی، زیرا خودت قول دادی که اگر به نام مسیح زنده به طلبیم جواب خواهی داد. پس به خاطر جوابت تو را شکر میکنیم، تو را شکر میکنیم که دعای ما را شنیدی. این تمنا و درخواست را نه به لیاقت خود بلکه به لیاقت و شایستگی منجی زنده خود عیسی مسیح از درگاه مقدس تو میطلبیم. آمین. حالا از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب میکای نبی بکشایید تا با هم از فصل اول کلام خدا را که به میکای نبی داده شده است با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن میباشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون مهیا کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. ابتدا 5 آیه اول را براتون میخونم و بعد معنی آیات را به عرض شریفتون میرسونم. میفرماید کلام خداوند که بر میکای مورشتی در ایام یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا نازل شد و آن را در باره سامره و اورشلیم دید. ای جمیع قوم ها بشنوید و ای زمین و هرچه در آن است گوش بدهید و خداوند یهوه یعنی خداوند از هیکل قدسش بر شما شاهد باشد، زیرا اینک خداوند از مکان خود بیرون می آید و نزول نموده بر مکانهای بلند زمین می خرامد و کوها زیر او گداخته می شود و وادیها منشق می گردد و مثل موم پیش آتش و مثل آب که به نشیب ریخته شود. این همه به سبب عصیان یعقوب و گناه خاندان اسرائیل می باشد. 5 اول را شنیدید، حالا به معنی آیات توجه کنید. در آیه اول می گوید کلام خداوند که بر میکای مورشتی در ایام یوتام و آهاز و حزقیا که پادشاهان یهودا بودند نازل شد و آن را در باره سامره و اورشلیم دید. دوستان، این آیه اول از نظر تاریخی بسیار بسیار مهمه، زیرا اولا زمان نبوت و یا زمانی که خدا این پیام را به میکا داده است رو تعیین میکنه و به وسیله آن ما میدونیم که نبی خدا چه زمانی زندگی میکرد، و در ثانی هدف از دریافت این پیام از همون اول نیز بر ما معلوم شه. میکا اسم بسیار پرمعنی داره. فارسی آن میشه چه کسی مثل یهوه خدا یکتا میباشه، یعنی اسمش اشاره به بی‌نظیر و یگانه بودن خدا یکتا میکرد. مورشتی اسم منطقه‌ای است در جنوب اورشلیم که حدود 30 کیلومتر با اورشلیم فاصله داشت. علت این که اسم این شهر پس از نام نبی خدا آمده اینه که مردم او را با میکاهای دیگر اشتباه نگیرن، زیرا میکا یک اسم عمومی نیز محسوب میشد. میفرماید کلام خدا در زمانی که این سه پادشاه یهودا حکومت میکردن بر میکای نبی نازل میشه که بیش از 35 سال دوره رو به خود میگیره. ولی این بدان معنی نیست که در طی این 35 سال یا این سه پادشاهی که حکومت میکردن میکای نبی هر روز و هر ماه و هر سال پیامی از خدا دریافت میکرده. خیر، اون نبی خدا بود که خداوند در رویا به او هر وقتی که اراده میکرد ظاهر میشد و به او پیام میداد. در طول این مدت اتفاقا خدا او را برای رسیدن پیام مخصوصی فقط به کار برده که میتونیم بگیم از سال 740 الی 716 قبل از میلاد مسیح رو در بر گرفته، یعنی در زمانی که اشعیای نبی نیز روزهای آخر عمر خود رو به سر می آورده. پس از اینکه تاریخ و مکان دریافت پیام از خدا رو بر ما آشکار میکنه، میفرماید این پیامی است که در فصل اول آغاز شده و اینکه خدا آن را درباره شهر سامره و اورشلیم داده است و یا روی سخن خدا به وسیله این پیام با مردم این دو شهر عظیم که پایتخت حکومت شمالی و حکومت جنوبی اسرائیل بودند عطا کرده. از قرار معلوم میکا پیام خدا را در رویا دیده است، نه اینکه فرشته به او ظاهر شده، زیرا کلمه دید در اینجا ذکر گردیده است. پس فرشته‌ای به او ظاهر نشده، بلکه در رویا کلام خدا را دیده و پیام را دریافت می‌کند. حالا چه پیامی؟ آیه 2 آغاز پیامی است که او در رویا از جانب خدا دریافت کرده است که می‌گوید ای جمیع قوم‌ها بشنوید و ای زمین و هر چه در آن است گوش بدهید و خداوند یهوه یعنی خداوند از هیکل قدسش بر شما شاهد باشد. ببینید، پیام با یک دعوت عمومی از جانب خدا یکتا آغاز میشه. خدا به جمیع قوم ها پیام میرسونه که ای جمیع قوم ها یا ای همه انسان ها گوش کنید. خدا میخواهد که نه فقط به شما پیام بده، بلکه میخواهد همه مردم جهان به من و شما پیام بده. میگه به این پیام گوش بدهید. خدا از طریق میکای نبی برای همه آدمیان پیامی دارد، پیامی که دوست عزیز امروز نیز نقش مهمی در زندگیمون داره و اینکه در رابطه ما با خدا بسیار موثره. میکای نبی در پیامش فلسفه زندگی رو تعلیم میده. او به آنچه که درست و صحیح است و یا چیزهایی که غلط و خطاست اشاره میکنه و نوع حکومتی که بایستی برقرار باشد رو تعیین می‌نماید. متاسفانه امروزه هیچ حکومتی در عالم حاضر نیست به پیام میکای نبی گوش بدهد. می‌دونید چرا؟ زیرا همه رؤسا را محکوم به سودجویی و مقام پرستی می‌کنه. برای همین است که هیچ دولتی امروز قادر نیست امت خود را رهبری کنه و آن آرامش و اطمینانی که بایستی عطا کند به زندگی بندگان و یا ملت خیش بدهد. این موضوعی است که میکای نبی به وسیله آن میخواد همه دولت‌ها را متهم کنه، حکومت‌ها را به پیش مسند الهی حاضر میکنه و به آنها نشون میده که به خاطر گناهانشون، به خاطر ظلم و ستمهاشون محکوم به فنا هستند. میگوید ای جمیع قوم ها بشنوید و ای زمین و هر چی در آن است گوش دهید. چه چیزی رو گوش بدهیم؟ میگوید خداوند یهوه از هیکل قدسش بر شما شاهد باشه. مقصود از خداوند یهوه همان خدای یکتا، خدای قادر مطلق میباشه که در عبری او را یهوه مینامند و یا یکی از اسمهای خدای قادر مطلق یهوه است. مقصود از هیکل همان عبادتگاهی است که حضرت داوود آرزوی بنای آن را داشت، ولی به امر خدا حضرت سلیمان آن را بنا کرد. عبادتگاهی که خدا حضور خود را در آن آشکار ساخت. عبادتگاهی که مردم یهود در آنجا قربانی می‌گذرانیدند و جلال خدا در آنجا آشکار شد و با بندگان خود سخن می‌گفت. این همان عبادتگاهی است که روح خدا در آنجا حاضر بود. این همان عبادتگاهی است که قوم برای گناهان خود قربانی می‌گذرانیدند و از خداوند طلب مغفرت و بخشش می‌کردند. میکای نبی روی سخنش اکنون متوجه یهودیان می‌کنه و می‌فرماید خدا از عبادتگاه مقدس اعمال شما را در نظر داره و آنچه که دیده سبب خشم و غضب او شده است. در آیه با استفاده از زبان تمثیلی و استعاری اشاره به حرکت خدا در جهت تنبیه و داوری قوم یهود می‌کنه، که اگرچه به صورت ادبی و خیلی سلیس و روان نوشته شده، ولی صحبت از مخوف بودن خشم و غضب خدا و داوری او می نماید. باید به جمله مکانهای بلند زمین که روی آن تأکید کرده است توجه خاصی داشته باشیم، زیرا در آن زمان در شهر سامره مردم یهود بر بالای هر بلندی و تپهی زیارتگاه‌هایی برای خودشون درست کرده بودند و به اصطلاح امروزی بر روی هر تپه یک امامزادهی درست کرده بودند و مردم به آنجا می رفتن و بت را عبادت می کردن. این مکانها کم کم به صورت مکان بت‌پرستی و خانه عبادت در آمده بود و مردم اگرچه حتی در آنجا اسم خدا یکتا را بر زبان می آوردن، ولی در عمل بت‌پرستی می کردن. به جای اطاعت از اوامر خدا دلشون را به زیارت و تشریفات مذهبی خوش کرده بودند. حالا میکای نبی میگه که خدا بر این مکانها نزول نموده و آنها را نابود خواهد کرد. مطلب دیگر این که در قدیم شهرها را بر بالای تپه ها بنا میکردن. چرا؟ تا دشمن به راحتی نتواند آن را تسخیر کند. حالا خداوند میگه که کوها زیر پای او گداخته میشه و وادی ها منشق میگردد، که صحبت از نابودی شهرها و مکانهایی است که انسان برای حفاظت خود به آن پناه میبرد. خدا میگه همه این مکانها نابود میشه و آدمی نمیتواند از حضور او گریزان بشه و خودش رو پنهان کنه. چرا؟ چون او خدای قادر مطلقه. این نوع جملات که میکای نبی برای نشان دادن عظمت داوری الهی به کار میبرد شباهت بسیار زیادی به نبوتهای کتاب حبقوق نبی و زبور حضرت داوود نیز دارد. برای نمونه حضرت داوود در زبور 18 در آیه 7 الی 10 در این مورد میگوید زمین متزلزل و مرتعش شده، اساس کوها بلرزد و متزلزل گردید چون که خشم خدا افروخته شد. زهان از بینی او برآمد و نار از دهانش ملتهب گشت و آتش ها از آن افروخته گردید. آسمان را خم کرده نزول فرمود و زیر پای وی تاریکی غلیظ می بود. بر کروبی سوار شده پرواز نمود و بر بالهای باد طیران کرد. حضرت داوود در این آیات از قدرت مهیب و خشم خدا صحبت میکنه و با بکار بردن اصطلاحات بشری اعلام میدارد که خدا بر همه هستی ها، بر طبیعت، بر باد، بر آتش، بر طوفان، بر کوها، بر دریاها و اقیانوسا و هر آنچه که در آن است مسلطه و همه چیز را میتواند نابود کند. و میکای نبی با این جملات اعلام میکنه که خدا قصد داوری بر قوم اسرائیل رو داره. چرا خدا میخواد شهر سامره و اورشلیم را داوری کنه؟ چرا ملت اسرائیل را داوری میکنه؟ دلیل در آیه 5 است. میگوید او تمام مردم جهان را به عنوان شاهد فرا خوانده تا بدانند که ثمره گناه همانا داوری خداست و هر که گناه میکنه باید در انتظار نتیجه آن هم باشه. میفرماید این همه به سبب عصیان یعقوب و گناه خاندان اسرائیل است. آنها چه گناهی مرتکب شدند که خدا میخواد آنها را داوری کنه؟ جواب را خود میکا در قسمت دوم آیه 5 به ما میدهد. اول سوال میکنه که عصیان یعقوب چیست؟ یا سوال میکنه که گناه یعقوب چیه که خدا میخواد آنها را داوری کنه؟ حالا جواب را اینطور میده. آیا سامره نیست؟ آیا مکانهای بلند یهودا نیست؟ آیا اورشلیم نمی باشد؟ ببینید مقصود میکای نبی از گناه یعقوب اشاره به گناه حضرت یعقوب نیست، بلکه اشاره به امت یهوده که از فرزندان یعقوب به وجود آمدن. میکای نبی هر دو حکومت، یعنی حکومت شمالی اسرائیل و یهودا را محکوم به بت پرستی میکنه و میفرماید علت این که خدا شما را داوری میکنه بت پرستیتونه، که هم در سامره و هم در شهرهای مختلف در مکانهای بلند و هم در اورشلیم و شهرهای یهودا مردم به جای اینکه خدا یکتا را پرستش کنن به عبادتگاه‌هایی که بر سر هر بلندی بنا کرده بودن می‌رفتن و اونجا را که به بتکده‌ها مبدل ساخته بودن به اصطلاح عبادت می‌کردن و دلشون خوش بود که دارن خدا را عبادت می‌کنن، در حالی که بت پرست تمام عیار شده بودن. ممکن است سوال بشه که چه کسی عامل بت پرستی در یهودا و یا قسمت جنوبی کشور شده بود؟ جواب در خود آیه 5 که میگه عصیان یعقوب سامره است، یا مردم شهر سامره عامل بت پرستی در شهرهای یهودا و از جمله اورشلیم مقدس شده بودند. فساد اخلاقی و بت پرستی آن زمان آنچنان زیاد بود که وقتی که آیات را بخوانیم متوجه میشویم که زبان ما نیز قاصر از بیان است، چه برسد به اینکه آنها را بتونیم در برابر خودمون تصور کنیم. ما زمانی به بت پرستی آنان بیشتر پی میبریم که بدانیم خداوند یکتا این قوم را برگزید تا در جهان نمونه یکتا پرستی باشند. خدا بارها و بارها به آنها اخطار داده بود که اگر از کلام و روی بگردانند و مانند سایر و متا بت پرست بشن، آنها را به شدت تنبیه و مجازات میکنه و آنها را ترک خواهد کرد. حالا قوم یهود درست مرتکب همان عملی شدن که خداوند بارها و بارها از آنها خواسته بود که آن را انجام ندهند و در نتیجه حالا داوری خدا نصیبشون شده است. مشکلی که قوم یهود در زمان میکای نبی با آن روبرو بودند و مشکلی که من و شما نیز امروز داریم این بود که آنان خود را با گناهان دنیوی آمیخته بودند و در نتیجه از نظر خدا فاسد شده بودند. خیلی عجیب است که قوم یهود از نظر سایر مردم جهان تازه همرنگ آنان شده بودند. ببینید قبلا خدا پرست بودن، ولی حالا برای اینکه رسوا نشون همرنگ سایر مردم شده و به بت پرستی روی آورده بودند. خدا میگه اگر میخواهی نزد من رسوا نشوی، باید بدانی که نزد مردم دنیا رسوا خواهی شد. ولی اگر تو عملی انجام میدهی تا در نزد مردم رسوا نشوی، بدان که در نزد من رسوا خواهی شد. ببینید دوستان، واقعیت اینه که امروز نیز همینطوره. ما میخواهیم پاک و درستکار باشیم، ولی اگر درستکار باشید و تقلب نکنید، کلک نزنید، میبینید که سرت کلاه میره، مردم بهت میخندن، حقت رو میگیرن. حالا ببین خدا چی میگه. بگذارم که مردم حتی به خاطر ایمانت به شما فوش بدن، میگه من اجر شما را میدم. اتفاقا عیسی مسیح نیز در این مورد به ما مسیحیان تعلیم زیبایی داد که وقتی مردم به خاطر پیروی کردن شما از کلام خدا بهتون فحش میدن و بهتون آزار میرسانن و ظلم و ستم میکنن و تهمتهای ناروا میزنن، شما خوشحال باشید. میگه حتی شادی عظیمم بکنید. چرا؟ زیرا اجر شما در آسمان عظیمه. و بعد میگه زیرا به همین منوال بر انبیای قبل شما نیز جفا میرسانیدن. دوست عزیز، هیچ نبی خدا، هیچ پیغمبر خدا وقتی کلام خدا را بیان کرده در آسایش و رفاه نبوده. و اگر من و شما هم امروز در این دنیای آلوده به گناه میخواییم برای خدا زندگی کنیم و پاک باشیم و پاک بمانیم و از او پیروی نماییم و عیسی مسیح را الگوی زندگی خود قرار بدهیم، یقین بدانید که انگشت‌نمای اطرافیان و رسوای جماعت خواهیم شد، آزار خواهیم دید. اگر دوست من عیسی مسیح را آزار دادن، مصلوب ساختن و کشتن، آیا خیال نمی کنید که پیروانش را نیز آزار خواهند داد؟ نمونه آن در سالهای اخیره که چقدر مسیحیان مورد آزار و ستم قرار گرفتن و به خاطر ایمانشون شهید شدند. قوم یهود به جای اینکه در ایمان به خدا و پیروی از او امین و وفادار باشن، برای اینکه رسوای دنیا نشوند همرنگ دنیا میشن و کم کم شیوه بت پرستان آنچنان زندگیشون رو تحت تأثیر قرار میده که از خدا دور شده و همانند سایر امتها بت پرست میشن. قومی که میبایستی در جهان بت پرستان نوری باشد که سایرین را به طرف خدای نادیده بکشاند و شهادتی بر وجود خدا یکتا باشد، اکنون خود اسیر و گرفتار بت پرستی شده و خود در ظلمتی غلیظ‌تر از سایرین افتاده بود. و اکنون فرصت آن رسیده بود که خدا جزای اعمالشان را به آنان برگرداند. دوست من، وقتی صحبت از داوری خدا میشه، نباید اینطور تصور کرد که داوری یعنی هر وقتی که خدا دلش خواست و یا هر وقتی که خدا عصبانی بشه بلا و خشم و غضب را بر مردم بفرسته. خیر، خدا مثل انسان نیست که بی جهت عصبانی و خشمناک بشه و امروز مهربان باشه و فردا خشمگین و عصبانی. داوری خدا در حقیقت به معنی اینه که خدا اراده میکنه ثمره آن چی را که بشر انجام داده است را به خدا آدمی تحویل بده. دقت کنید، داوری خدا در حقیقت معنیش اینه که خدا اراده میکنه و یا میگه زمان آن رسیده که ثمره آن چی را که بشر انجام داده است را به خدا آدمی تحویل بده. پاداش آن چی که من و شما انجام داده ایم به من و شما برمیگردانه. قوم یهود اکنون ثمره اعمال آلوده خودشون رو میگیرن، یعنی نتیجه‌ای که بر اثر روی برگردانیدن از خدا و بت پرست شدن رو خواهند گرفت. چقدر زیباست این اصطلاح فارسی که میگوید از ماست که بر ماست. بله دوست من، این گفته در مورد داوری خدا نیز صدق میکند. در آیه 6 و 7 خدا ثمره و یا نتیجه‌ای که بر اثر بت پرستی مردم سامره و اسرائیل نصیبشون میشه را اعلام می‌دارد. میگوید پس سامره را به توده سنگ صحرا و مکان قرص نمودن موها مبدل خواهم ساخت و سنگ‌هایش را به دره ریخته بنیادش را منکشف خواهم نمود و همه بت‌های تراشیده شده آن خورد و همه مزدهایش به آتش سوخته خواهد شد و همه تماثیلش را خراب خواهم کرد، زیرا که از مزد فاحشه آنها را جمع کرده و به مزد فاحشه برخواهد گشت. ثمره بت‌پرستی شهر سامره همانا نابودی و خرابی آن بود. و دوستان عزیز، امروز اگر به این منطقه بروید متوجه می شوید که شهر سامره قدیم تبدیل به ویرانه شده و جز یک یا دو تاکستان انگور که توسط چند عرب نگهداری می شن چیزی از آن باقی نمانده. شهر سامره فعلی شهر جدید است. خدا سزای آن را به کف دست مردم گذاشت و شهر سامره حدود 25 سال پس از این پیشگویی با خاک یکسان می شه. لشکر آشور به این قسمت از اسرائیل حمله میکنه و شهر را به آتش میکشاند. در تاریخ باستان آشور آمده است که آشوری ها بر سر هر تپه ای آتش بزرگی درست کردند که سمبل پیروزی و فتح آن تپه ها بود ولی این آتش ها در حقیقت در عبادتگاه ها و یا بتکده هایی بود که سامریان برای خود درست کرده بودند و اکنون به امر خدا به وسیله آتش نابود می شوند. در آیه 7 خدا میگه که این بت ها را از مزد فاحشه ها درست کردند. دوست من، این آیه نشان بی‌عفتی و زنای عظیم قوم بنی اسرائیل، زیرا در تورات عمل زنا حکم مرگ را داشت، ولی حالا قوم اسرائیل زنا را جزی از عبادت خود کرده بودند. بی‌عفتی آنچنان در آنان رسوخ کرده بود که دختران فاحشه مردم را دعوت به بتکده نموده و عمل زنا را یک نوع عبادت به بت‌ها تعلیم می‌دادند و از مردها در قبال عمل زنا پول می‌گرفتند و مردها خیال می‌کردند که با این عمل در حقیقت یک تیر و دو نشان را دارن می‌زنند، زیرا هم لذت جنسی خود رو ارضا می‌کردن و هم می‌گفتن که پولمون برای خانه خدا استفاده شده و یا بتکده. این نوع تعلیم بت پرستان در میان قوم بنی اسرائیل نفوذ زیادی کرده بود. مقصود آیه 7 همین است که خدا می‌گوید شما این بتکده ها را به وسیله پول‌های آلوده به زنا درست کرده اید و مزد زنا مرگ است. مزد بت پرستی هم مرگه، یعنی هرچه عمل کردید، هرچه را کاشتید، ثمرش نابودی و فناست و آن را نصیبتون میشه. خدا میگه من اکنون ثمره اعمال شما یعنی مرگ را بر شما میآورم و بتکده ها نیز نابود خواهند شد. و همونطور که عرض کردم، حدود 25 سال پس از اعلام این پیام، خداوند داوری خود را آغاز میکنه و شهر سامره و مکانهای بلند نابود میشه. شدت این داوری خدا به قدری زیاد بود که تا کنون، یعنی تا زمان من شما، هنوز این شهرها آباد نشده و مردم یهود در آن ساکن نگردیدن. دوست عزیز، خیلی راحت من و شما وقتی این کلام را میخوانیم میتوانیم به گناه و شرارت و بت‌پرستی و زنای قوم بنی اسرائیل انگشت بگذاریم، به آن اشاره کنیم و آنها را محکوم کنیم و بگیم بله، سزاتون همین بوده. ولی واقعیت اینه که امروز ما هم دست کمی از آنها نداریم. ببینید، بت پرستی اگرچه امروز به صورت مجسم پرستی نیست، ولی خیلی چیزهای دیگر در زندگیمون هستند که از نظر خدا بت محسوب میشن. کلام خدا میگوید اگر چیزی در قلبتون باشه که جای خدا را گرفته باشه و از آن بیشتر اطاعت کنید تا خدا، آن چیز بت است. پس بیایید از خداوند تمنا کنیم که بر ما ترحم کند و بت‌های زندگی ما را به ما نشون بده و تا دیر نشده توبه کنیم که عاقبت بت پرستی و زنا مرگ و نابودی است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای قدوس یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.